به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامه. ما هر یک شنبه هر موقع به صورت زنده با موضوعات دامپزشکی با شما هستیم. ما توی برنامه شما رو با علم دامپزشکی و هر آنچه که علم دامپزشکی میتونه در زندگی شما مؤثر واقع بشه آشنا میکنه. اما همکاران من در برنامه تهیه کننده سرکار خانم فرنک ترابی، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی، من هم کارشناس مجری و سردبیر برنامه پیام محب. اما راه های ارتباطی ما در این برنامه، تلفن 22-65-21-03 و سامانه پیامکی 30102. با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرت خودتون محروم نکنید. روزهای یک شنبه برنامه پاسخگو با همکاری برنامه مجله دامپزشکی، جفتشون کاری از گروه بهداشت رادیو سلام. خب پس یه بار دیگه من راه ارتباطیمون رو بگم، 22-65-21-03 با کد تهران البته این تلفن ماست و سامانه پیامکی 30102. لطفا به ما پیامک بزنین یا تلفن بزنین، خلاصه بگید و به موضوع برنامه ربط داشته باشه. زودم بزنین که من میتونم تو برنامه ازشون استفاده کنم. خب امروز میخوایم راجع به یه موضوعی صحبت کنیم. البته فکر کنم یه بار دیگه دو بار دیگه راجع به این موضوع صحبت کردیم به صورت خاص، ولی خب موضوعیه که دغدغه مندیش برای همه هست. ما میخوایم راجع به آبزیان خوراکی صحبت کنیم. آبزیان خب به هر حال بهشون میگن غذای سلامت، و هرچند که ما در کشورمون، نمیگم همه جای کشورمون، ولی خب مخصوصا در قسمت‌های مرکزی کشورمون که از آبها دورن، تقریبا یه مقدار فرهنگ مصرف آبزیمون کمه. دلیل منطقش هم شاید این بوده که خب به هر حال راه‌های ارتباطی و موقع فرق می‌کرده، به این سرعت نمیتونستن آبزیا رو بیارن و آبزیا زود فاسد می‌شدن، ماشین‌های شاید یخچالدار و سردخونه‌دار و اینا وجود نداشته به هزار و یک دلیل. حالا اگه برگردیم به مثلا 200 300 سال پیش که می‌بینیم مثلا اگه تهرانی‌ها ماهی می‌خوردن مثلا خیلی واقعا عجیب بوده، یا از دیگه مثلا چرا بعد از ماهی می‌خوردن، نه رودخونه داشتن نه دریا داشتن نه یخچالی بوده که ماهی کس فرشون بیاره، مثلا این چیز عجیب غریبی بوده، یعنی به این راحتی هم ماهی رو نمیشد آورده. اما جناب آقای دکتر اشکان زرگر، استادیار دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران هستن، آقای دکتر دامپزشک هستن، همکار خوب من و در واقع از گروه بهداشت و بیماری های آبزیان دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام.
سلام، عصر شما بخیر. سلام خدمت شنوندگان عزیز.
آقای دکتر تخصص شما چیه؟
بهداشت و بیماری های آبزیان.
بهداشت و بیماری های آبزیان. اگه ممکنه یه ذره به میکروفون، نه یه ذره شما به میکروفون نزدیک شید، این صداش وقتی تکون میخوره تو
حالا صدا واضحه.
بله بله. خب آقای دکتر، ما یه برنامه دیگه هم در حضور شما بودیم، صحبت جالبی کردیم، مخصوصا که راجع به قسمتی از آبزیان و ماهی‌ها صحبت کردیم. درسته این مقدار ممکنه که فکر میکردیم که شاید این محصولی که ما راجع بهش صحبت می‌کنیم لوکس‌تر از ماهی‌های دیگه است، ولی خب به هر حال حق همه ی شهروندا هست که راجبش صحبت کنیم. من هر وقت راجب میگو میخوام صحبت کنم یاد کتاب مجید میافتم. نمیدونم قصه مجید آغاز آقای مردی کرمانی خوندیم یا نه.
میدیدیم
که آره، همین بحثی که الان کردم، نه میدیدیمش رو تغییرش داده بودن. واقعا مجید در کرمان اتفاق افتاده بود، در حالی که اون چیزی که تلویزیون میدید نشون میداد تو اصفهان بود. حالا شاید به خاطر نقش هنرپیشه‌ش و اون فضای مناسبی که اصفهان داشته این اتفاق، ولی آقای هوشنگ مرادی کرمانی قصه ها رو در واقع شاید یه جورای شخصیت خودش هم باشه که در کرمان واقعا اتفاق افتاد، چون من در زمان بچگی همه اونا رو خوندم و یه جوری اصلا خودم هم همزاد پنداری باش میکردم، خیلی شبیه خودم هم. من هم یه بچه هایپر اکتیو بودم به قول معروف بی آروم و قرار، و واقعا خیلی از اون چیزایی که میدم اون خرابکاریایی که مجید میکرد من هم مشابهشو کرده بودم. ولی قسمتش خیلی جالب بود، اون قسمت بود که همین الان بحثش بود که مثلا اگه به حساب کنیم مثلا قصه مجید حدود 50 60 سال پیش اتفاق افتاده باشه، چون خود من تقریبا حدود 20 و نه 30 خورده سال پیش خوندمش، و اون موقع هم مثلا کتابی بود که درسته کتابش اومده بود تازه، ولی خب مثلا 15 سال حداقل به نظر می اومد نوشته شده باشه. اون موقع هم واقعا راه‌های ارتباطی اینجوری نبود، خب جاده ها قدیمی تر بودن، کنتر ماشینا توش تردد می‌کردن، خودروهای یخچالدار انقدر نبود. بعد یه قسمتش این بود که مجید رفته بود میگو خریده بود، معلمش بهش گفته بود که این فسفر داره برای مغزت خوبه، تو اگه درس نمیتونی بخونی مال اینه که فسفر مغزت کمه، بعد میگو بخوری که فسفر مغزش بره بالا. بعد اینا به این نتیجه رسیده بود که اصلا دیگه درس خوندن نداره، گشته بود همه درساش رو، شب امتحان هم نخونده بود، که میگو میخورم فسفر مغزم میره بالا، پس مشکلم حل میشه. بعد حالا چه مصیبت هایی داشت راجع به میگو بماند. بعد به بیبیش که رسیده بود، بیبیش بهش میگه ملخ ها چیه داری میخوری؟ خب و خیلی داست و چه پول هنگفتی جمع کرده بود که مثلا به جای درس خوندن بده و میگوه رو بخوره، فکر کرده بود دیگه سلوشن همه مشکلات رو پیدا کرده. حالا ما امروز میخوایم راجع به میگو به اخص صحبت کنیم. واقعا میگو هم جزو چیزاییه که حالا شاید کشورهای آسیای جنوب شرقی خیلی فرهنگ بالایی نسبت به مصرفش دارن، چون غذای روزمره‌شون بوده. ما تو ایران غذای روزمره‌مون نبوده، درسته که تو جنوب سیدشو داشتیم، تو شمال عملا ما هیچ وقت میگو نداشتیم و فرهنگ ماهی خوری بیشتر از شمال توی مناطق مرکزی ایران شاید شایع شده تا جنوب، حاشیه جنوبی شاید کرمان و اینا واقعا از جنوب میمده. شما اگه بخواید میگو رو تعریف کنید میگین چیه؟
خیلی ممنون از اطلاعاتی اولیه که ارائه فرمودی. خدمت شما عرض شود که میگو جزء گروه سخت پوستان هست. ما وقتی داریم توی درس تکثیر و پرورش در آبزیان مطالعه میکنیم، چه در دوره اندرگرادویت و یا پست گرادویت، جزء گروهی طبقه بندی میشه که سخت پوستان هست. خب اینها خودتون میدونین ستون فقرات داخلی ندارند و اون شل یا پوسته ای که روشون هست در حقیقت ساختار بدن اونها را مستحکم و در کنار هم نگه میداره.
نه اینکه ما استخون داخل بدنمون داریم،
اونا پوست رو دارن. بله، به خاطر هم بهشون میگن سخت پوستان یا حالا شلفیش به اینها اطلاق میشه. خب البته توی این دست شما میتونید توی این هست لابستر هست در دریای عمان ما داریم.
لابستر اوناست که چنگکای بزرگ
بزرگی دارن. بله، و حتی خرچنگ دراز آب شیرین هست در رودخانه ارس. اون هم هست.
خوراکیه.
بله، و صادر میشه. و یکی از منابع خوب و یونیکی هست که در شمال غرب کشور در رودخانه ارس قرار گرفته. به هر صورت همطور که فرمودید، مردم جنوب، هموطنامون در جنوب، در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس، از روزگاران قدیم این منابع دریایی را استفاده می کردن. ولی باز همونطور که باز فرمودین در کویر مرکزی ایران که من بچه کویر هستم.
شما کجا؟
مال یزد هستیم اصالتا. بله، و شهرستان نایین، حالا به سمت نایین و بعد الان اصفهان ساکنیم پدر مادر. خدمت شما عرض شود من یادم میاد که مادر بزرگ من به میگو میگفت ملخ.
خب ملخ دریایی. بیویت مجید بی خود نمیگفته.
دقیقا در کبیر ما همینا میگفتیم. و وقتی که من رفتم شاخه بیماری های آبزیان و اتفاقا 7-8 سال هم قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم، من در صنایع تکثیر و پرورش میگو کار میکردم به خاطر علاقه‌ام. وقتی میووردم خونه تا 3-4 سال اصلا خانواده ما نمیخوردیش.
میگو رو
نمیخورد پدر مادر و حالا مادر بزرگ.
حتی آقای دکتر واقعا میگو خیلی ذائقه‌ایه. مثلا من خودم میگو دوست ندارم.
بله، این ذائقه.
خیلی ذائقه‌ایه.
بله بله،
میدونم غذای خوبیه ولی واقعا نمیدونم چرا هیچ وقت مثلا گزینه‌ام نبوده که بخوام انتخاب کنم. ماهی تازگی به زودی داره میاد تو گزینه‌هام و ولی واقعا
علتش اینه آقای دکتر، هر چیزی که از بچگی شما زاغتون عادت بکنه و پرزای چشایی اونو به خاطره بسپاره.
من با مامانم میگو بیچاره خیلی درست میکرد، من همیشه هر وقت میگو داشتم عذاب میگرفتم،
بعد قضا بود،
بعد قضا نبودم، ولی واقعا مثلا نیمرو رو به میگو ترجیح میدم، همیشه همینطورم.
اصلا قابل مقایسه نیست. هرچند خدمت شما که حالا از اینها که بگذریم، غذای بسیار مغذی هست و کم کالری. خیلی جالبه این، یعنی نسبت به هم اندازه خود شما اگر برین در غذاهای دیگری را در نظر بگیرین، مثل گوشت در نظر بگیرین، میگو اصلا کالری نداره.
آقای دکتر من این ذره آشپزی بلدم، به پختش ربط داره. اونایی که میام میگو پفکی درست میکنم میزنن تو روغن که اون میشه پرکالری.
بله اون یه داستان دیگه است. شما اگر همون میزان میگو را شما آبپز بفرمایید یا اینکه کباب کنید خیلی مختصر مفید، چون عضلات این موجود طوریه که اگر حرارت زیاد ببینه سفت میشه. بعد خیلی مختصر 20 ثانیه 30 ثانیه اینطوری باید شما تف بدین، یا اینطوری نیست که قوطه ور بکنین، اونها داستانهای دیگریه که به قول شما ارزش غذایش هم ممکنه دیگه بیاد پایین. عنایت میفرمایید خیلی مطبوع، خیلی لطیف هست این موجود. هم اندازش اگر شما ببرین، اگر که شما شبیه شنیسل بپیچونش توی پودر سوخاری و بعد تو روغن و فنار و اینها، حدود 3 برابر انرژی که میده بیشتر هست. یعنی اون میگو نیست دیگه، میگو چیزای دیگه است که داره بهش اضافه میشه، اما بسیار مغذی و بسیار سهل الهضم. سهل الهضم هست و حالا انشالله در همطور که پیش میریم عرض خواهم کرد که چقدر مواد مغذی داره و به چه دردی خواهد خورد.
دکتر من یادمه که فکر کنم از اوایل دهه 70 ایران رو آورد به این که پرورش میگو داشته باشه. بله. جنوب.
بله.
من یادمه که مثلا حوالی میناب وزارت جهاد کشاورزی زمین اختصاص، موقع جهاد سازندگی بود، زمین اختصاص میداد برای این مزارع پرورش میگو. جالبه، میشه یه توضیح راجع به مزرعه پرورش میگو بدین، اصلا چه اتفاقی توش میفته؟ بعد این ماهی این میگوایی که ما میخوریم پرورشی ان، طبیعی ان، دریایی ان، چی؟
اشهد خدمت شما که بعد از این که بشر دید به میزان محدودی میتونه از اقیانوس ها و دریاها استحصال میگو داشته باشه یا آبزیان دیگر را داشته باشه، تصمیم گرفت که بیاد همین را از طریق پرورش آبزیان را تأمین بکنه. الان اگر آمار شیلات ایران هم ببینید، شیلات خیلی زحمت کشته تو این دهه های اخیر، ملاحظه بفرمایید ببینید که سیر سعودی داشته و الان بیش از حدود نصف نصف شده و شاید هم گذشته از این که ما اکثر آبزیان خوراکیمونا از طریق پرورشی به دست میاریم. بعد از سفری که رئیس جمهور وقت به جنوب داشتن در اون دهه 70 که میفرمایید و اوصافی که انجام شد و ارزاوری که این محصول داره، سایت سلکشن یا انتخاب، مطالعه میدانی برای انتخاب مزارع، زمینهایی که مناسب هست برای مزرعه میگو صورت گرفت و در پهنه جنوبی ما، سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان، از چوبده آبادان بگیرین، سواحل بوشهر، مینا به بندر عباس و استان سیستان بلوچستان، بندر گواتر یا خلیج گواتر، اونجا ما تمام زمینهای پرورش میگو شناسایی شد. در خطه شمالی حاشیه جنوبی دریای خزر هم بندر گومیشان هست در استان گلستان که مکانیابی شد برای پرورش میگو. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بعد از این حدود بیش از 20 سالی که گذشته در پرورش میگو، حدوداً آمار پارسال حدود 46,000 تن میگوی پرورشی بوده که به بازار دنیا و همطور داخل عرضه شده و پیشبینی این هست که امسال ما بالای 50,000 تن پرورش داشته.
50,000 تن چقدرش داخل مصرف میشه؟
خیلی کم، اکثرش بالای 90% صادر میشه.
چقدر طبیعی داریم؟
اطلاعات دقیق از آمار طبیعی ندارم، علت بر این که فقط ایران نیست که چیز میکنه، برداشت میکنه از اونجا و سیدش هم سید
اطفال ایران هست. چقدر برداشت؟
که خیلی کمه، خیلی
این
کم.
50,000 تونی که پیش بینی میکنه مال ایرانه دیگه.
مال ایران. مال ایران.
یعنی اگه بخوام بگم مثلا چند درصد میگو داخل، میگویی که ما تو ایران مصرف میکنیم ممکنه طبیعی باشه؟
فکر نکنم بیش از 5% باشه.
5%. خب البته بهتر، هر چی کمتر برداشت کنن
به این ذخایر حفظ میشه.
ذخایر حفظ میشه و متاسفانه این سیدی که میفهمه سید ترال میزنه تمام اون
همه رو با هم جارو میکنه.
اصلا گشرهای تمام خلیج فارس رو دارن نابود میکنه.
نابود میکنه.
زیستگاه خیلی از این جونورهای دریایی. من زیاد رفتم قواسی اونجاها. واقعا این جزایر ما مثل کیش و هندورابی واقعا دیدن، یعنی
بله.
جزایر مرجانی هم شما احتیاج به کپسول و اینا هم ندارید، یعنی با یه دونه شنوکر و از این لوله کوچولوها که میزن کنار سرتون، اگه رو آب شناور بشین مثلا میبینین ساعتها دارین میرین توی یه عمق مثلا حدود 2 متر و انگار وسط آکواریوم دارین شنا میکنه. خیلی لذت بخش. خب خدایش کشور پهناوریه. خب آقای دکتر، این 50,000 تن میگن اکثرش صادر میشه؟
بله.
نمیدونم 50,000 تن الان آمار زیادیه که
زیاده. البته به نسبت دنیا که حالا بالای 1,000,000 تن هست همه چی متفاوت هست. میدونید که الان 80% آبزیان پرورشی رو چین داره تولید میکنه. یه موقعی بزرگترین تولید کننده میگوی دنیا تایلند بود، بعد اکوادور اومد وسط که گونه پنوسوانامی را پرورش میداد، و بعد کشورهای دیگه آسیای جنوب شرقی چین وارد شد بعدن که الان شده بزرگترین تولید کننده میگوی دنیا. اگه شما تشریف برین ویتنام، اونجا پهنای گسترده‌ای از مراکز تکثیر و پرورش میگو هست. آب و هوای اونجا هم طوریه که تقریبا در تمام طول سال میتونن در بعضی از این کشورها پرورش میگو داشته باشن، در صورت که ما در ایران همین الان که با هم داریم صحبت میکنیم استوکینگ لارو میگو در استخر داره صورت میگیره و شروع شده و دو تا کراپ یا دو تا برداشت اینا داشته باشن.
استوکینگ یعنی چی؟
ذخیره سازی لارو میگو، پست لارو میگو در استخرهای پرورشی.
یعنی در واقع مثل تخم پاشی،
این جوجه است،
همون دیگه، مثل بله بذره بذره مثلا بله گندم،
مثل یه استخر پر آب، یک هکتاری آب شما در نظر بگیرین، این بذره که در مراکز تکثیر تولید میشه به نام پست لارو معروف هست. و مراحل مختلف لاروی داره میگو، چون دگردیسی داره از مثلا ناپلی، زوا، مایسس و پوسلار. پوسلار شماره 9 تا 15 را معرفی میکنن به
خیلی علمی داریم میگن، آیه توی ذر برای شنوندگان عام ما بگیم.
خواهش میکنم. به هر حال وقتی بچه میگو رهاسازی میشه،
چقدر میکشه از بچه میگویی که رهاسازی میشه تا اون میگویی که
بسته به سایزی هست که شما بخوایی برداشت بکنیم.
من میدونم اینه رو به سانت میفروشن.
نه به گرم در واحد کیلوگرم در واحد وزن.
خب
اگر شما میگوی باسر بخواین، یعنی میگوی کامل که پوسته داره باسر باشه، این تعداد در کیلوگرم مد نظر هست. مثلا میگن 50، سایزش هم میگن 50-60، یعنی 50 تا 60 دونش میشه 1 کیلوگرم.
مثل پسته. پسته هم اینجوری میشوره. خب
بله، اما اگر میگو بی سر باشه و پوستش هم کنده شده باشه، اصطلاحا میگوی پیودی بهش میگن، پیلد پوست کنده هست، اون باشه که فقط گوشت میگو باشه که دستگاه گوارش هم خارج کردن، اصطلاحا در عامیانه میگن رگشو برداشتن،
یه چیز سیاهی پشت
اون رودش هست، بله رگشو برداشتن، اون در پونده، یعنی 450 خورده گرم تعدادش در پوند اندازه گیری میشه در دنیا، استانداردش اینطوری هست. بله یه استاندارده، بسته به سایزی که شما میخوایی میگو رو برداشت کنین زمان میبره دیگه. مثلا الان استوکینگ انجام بدین، شما ذخیره سازی رو انجام بدین، توی مرداد تیر یا مرداد یه برداشت میکنین که میگو کوچیک سایزش مثلا 80، 100 یا 120 به بالا تعداد دارم عرض میکنم، 120 تا دونش بشه 1 کیلوگرم ریزه، اینطوری برداشت میکنین بسته به سفارشی که مثلا مشتری شما گذاشته، یا این که سب میکنین از شهریور ماه تا آبان ماه بسته به منطقه جغرافیایی که در جنوب کی هوا سرد میشه، چون میگو به شدت حساس به هوای سرد، کاهش دما نغذا میخوره و بعد ممکنه تلفات بده، مثل اتفاقی که در سال 1181 در چوبده آبادان افتاد.
چی شد؟
یادم هست اون موقع من کار میکردم تو مزاره، میخواستن وزنگیری بکنند توی چوبده آبادان، مثلا اجازه برداشت ندادن اون موقع، یک دفعه هوا سرد شد و یعنی دما رسید به 15 درجه سانتیگراد و متاسفانه بخش مهمی از میگوها تو اون سال از بین رفت.
15 درجه هاشون
سرده. اون موقع گونه پرورشی غالب ما پنوس اندیکوس بود، این دیگه اسم فارسی نداره
بله،
که توی جاسک شما مولداشا میتونید، به خصوص دریای عمان، طبیعی مال خودمون هست، مولده از اونجا سید میشد، تکثیر میشد، بچه میگوش فرستاده میشد به مراکز.
الان این
پنوس اندیکوس تحمل کمی به سرما داره، اما الان گونه غالب پرورشی شده پنوس وانامی.
این از کجا اومده؟
این اولین بار از جزایر هاوایی، اونجا مرکز تکثیر داشت، مولدان SPF دارن اونجا.
بله.
از اونجا مولدین رو برداشتن و آوردن اینجا و تکثیر کردن، الان هم که گونه غالب تکثیر و پرورش هست.
خب بعد آقای دکتر، من میخوام بریم موسیقی گوش کنم، ولی ترجیح میدم اول این بحث رو مثلا راجع به گونه ها ببندم. واقعا مزیت رقابتی تولید دارن؟
بله.
مثلا اون چیش بیشتر؟ ببینید. پروتئین بیشتر تولید میکنه؟
نه نه،
راندمانش بیشتر.
مهمترین چیز برای ما توی مولدین میگو آری از بیماری بودن اونهاست،
یعنی مقاومتش. ببینید.
نه مقاومت نه، آری
سالم
specific pathogen free SPF باشه. یعنی شما بذری که دارین معرفی میکنین به استخ بیماری نداشته باشه، یعنی تا اینجا شما خیالت راحت باشه، بقیهش بعد مواظبت بکنی.
مثلا همون تخم مرغ SPF.
آفرین. اگر این نباشه بیماری، مثلا حتما شنید لکه سفید در میگوها یا وایت اسپات، این از مولدین میاد به تخم و از تخم به نوزاد میرسه و بچه میگو میاد تو استخ، به حدود یک ماه بعد شروع میکنه به تلفات دادن. نه میفهمید.
خب خود مولد چرا تلف نمیشه؟
اون دیگه مولدم تلف میشه، ولی شرایط دمایی و اینها مساعد نیست برای اینکه این بتونه، و تراکم خیلی پایین هست. به هر صورت متاسفانه الان دریای عمان و خلیج فارس آلوده هست به این ویروس. اما مزرعه دارای ما باش کنار اومدن، با مدل ذخیره سازی، یعنی تراکمی که میبندن، مولدین SPF که انتخاب میکنن، و شرایط ایمنی زیستی که در مزارع سازمان دامسی کشور و شیلات ایران توصیه هایی که میکنن مزرعه دارا، و مزرعه دارا بسیار متبهر شدن نسبت به 20 سال پیش، رعایت میکنن، با این بیماری کنار اومدن و میتونن تولید کنن. در
این ویروس به انسان هم
کاری
داره؟ فقط تلفات
میگو
یعنی بله. راندمان اون چیزو میاره پایین،
یه دفعه میبینی 100% تلفات داد،
بازده مزرعه رو کرد.
بله اصلا بازده که صفر میشه.
خب بعد الان جالب بود برای خود منم، طالب به میگو اینجوری خود منم نگاه نکرده بودم، مثل داستان مزارع مرغ که مثلا لاین داریم و اجداد داریم و تخم گذار داریم و مادر گوشتی داریم و مادر تخم گذار داریم و اینا، میگو هم اینجوریه؟
بله، ما به این سبک و سیاق که شما درجه بندی کردین نیست، به این دقت زیاد که حالا تو مرغ سالیان سالی که داره کار میشه. اما مهمترین قسمت برای ما تو مولدین یکی تعداد تخمیه که میذارن، یعنی تخمی که تولید میکنه، و یکی آری از بیماری بودن. همین پنوسوان هم
چند لول داریم تا برسه به مزرعه؟
اون توی چیز هست، اینا سلکشن میشن، بهترینش انتخاب میشه. فقط ما اون چیزی که میبینیم یه مولد هست، استوک مولدین که چجوری انتخاب میکنن تو آبزیان، اینطوری خانواده های مختلف دارن، و بعد F1 که این F1
میاد شبیه داره.
آره آره، F1 میاد شبیه این مرغ مادری که ما داریم الان. این هست، انعت میکنیم. اجداد دست ما نیست،
ما اجدادو نداریم،
نداریم اصلا، نداریم،
یعنی وارد میکنیم،
وارد میکنیم اصلا اجدادم نه، ما F1 رو وارد میکنیم.
F1 هم وارد میکنیم،
F1 اجداد دست ما نیست اصلا.
خب اصلا میتونیم تکنولوژی داشته باشیم؟
بله، چرا نمیشه. ببینید سرمایه گذاری بیش از حد میخواد، یعنی واقعا سرمایه گذاری بالا میخواد، به اضافه متخصصین که خب ایران هم الحمدلله کم نداره، متخصصین ژنتیک میخواد و مراکزی میخواد که صرفا کارشون این باشه. مثلا شما اگر شرکت CP تایلند رو نگاه بکنید، تولید مولدین SPF میکنه، یکی از بزرگترین تولید کننده غذای میگو هم هست، بزرگترین تولید کننده های لارو میگو هم هست خودش، یا شرکت مولوکای در جزایر هاوایی.
ما وارد میکنیم،
ما وارد میکنیم بله، مولد SPF و بسیار، البته داریم ما.
با هواپیما میارن؟
با هواپیما میارن بله، خیلی شیکو
خوشبالشون
دیدن تا وی‌آی‌پی خیلی شیک همینه چارتر میکنن، وی‌آی‌پی چارتر میکنن، هاپ میارن.
نه واقعا همینطوره، من یه بار سفر میکردم با هواپیمای KLM بود، تو هواپیما احساس کردم که، خب من چون سوارکار بودم احساس کردم که چه بو آشنایی میاد، بعد ته این هواپیمای 747 هم مثل 747 دیگه نیست، یعنی اون ته که میرفتیم تو 747 عادی میریم یه آشپزخونه مانندی اونجاست که خب حالا تو پرواز طولانی افراد خیلی وقت میرن اونجا استراحت میکنن اینا. من دیدم این خیلی وسط هواپیما، یا هواپیما تموم شده، بهشون گفتم شما چی دارین تو این هواپیما؟ گفتش که نصف هواپیمای ما اسبه.
او
و خیلی جالب بود برام، نصف هواپیما آدم داشت مسافرت میکرد بین قاره ای، و نصف هواپیما اسب بود. و جالبه که من پالتای اسب رو دیدم تو فرودگاه وقتی داشتیم سوار میشدیم، ولی نمیدونستم تو هواپیما خودمون جا میدنش. احتمالاً همچین داستانی برام نمیدونم.
داستانی هست برد. البته شیلات ایران سرمایه گذاری خوبی کرد، یه طرح SPF میگو اجرا کرد و کمک زیادی کرد در این که صنعت تکثیر میگو آشنا بشه با مدل آماده سازی یا درست کردن مولدای آری از بیماری. شیلات این کارو کرده.
حالا فکر می‌کنین این سرمایه‌گذاری که جواب بده؟ چند سال
دیگه امیدواریم. جواب داده، ولی ببینید این یه سرمایه‌گذاری مقطعی نمیتونه باشه. شما باید دائما روش سرمایه‌گذاری بکنید و فقط هم دولت نمیتونه این کارو بکنه. باید بخش خصوصی با خیال راحت و اطمینان وارد قضیه بشه و بخش مهم میشه دولت کمک مالی، حالا چون خیلی کلان این قضیه، یا بلا عوض و یا با بهره خیلی پایین به اون متخصصین یا شرکت هایی که سرمایه گذاری خوب میکنن، این کار میتونه دولت انجام بده.
خب باشه آقای، تو اجازه بدیم میریم موسیقی گوش کنیم و برگردیم. بحث جالبیه. باشه. خب راه های ارتباطی ما هست، تلفن 2265-2103 و سامانه پیامکی 3102. لطفاً سوالاتون فقط راجع به موضوع برنامه باشه. ما راجع به میگو صحبت میکنیم امروز تو برنامه.
خواهش هم اینه که میگو رو به چه شکلی باید استفاده کنیم. بعضی کارشناسان معتقدن که ماهی رو نباید سرخ کنیم، باید آپز کنیم یا کبابی کنیم. میگو رو به چه شکلی استفاده کنیم؟
میگوهایی که به صورت یخ‌زده هست از فروشگاه های زنجیره‌ای تهیه میکنیم، اینها پاک کرده است، ولی با کمال تعجب میبینم که داخل شکم این میگوها تمیز نشده. آیا ما خودمون میاریم خونه مصرف میخوایم بکنیم، باید حتما تمیز بشه؟ خب اگر نیازی بود که فروشگاه موقعی که میگو رو پاک میکرد خودش تمیز میکرد. لطفاً در این مورد یه مقدار راهنمایی بفرمایید، سپاسگزارم. میگوهای یخ زده آیا همون خاصیت میگوی معمولی رو دارند یا نه؟ و برای انجماد زدایی سریع اگه در ماکروویو قرار بدیم آیا خواصشون رو از دست نمیدن؟
این میگو که آقای دکتر میگه این فقط فصلش اول مهره تا یک ماه بعد از مهر، اونم تو سربندر، ماشر، هندیجان، دیلم، بوشه، بندرعباس هم که دیگه اونوراش که دیگه معروف به خودشون میشه. بعدم ما میگو دو نوع داریم، یه میگو داریم خیلی ریزن که بوشری ها این ریز ریزشون کوچیکشو خوش میکنه، همجور خالی خالی که آفت کردن خوش کرده میخورن. یکی هم داریم میگو مادره. میگو مادر انقدر دیگه نمیتونه پرورشی باشه، این خود مال دریان، ولی جات خالی که چی درست میکنم. ایشالله که برین و ببینی. فعلا خدا.
خب آقای دکتر، 938-61-16 هم خدمت شما سلام گفتن، گفتن که یزدی‌ها در ایران تک هستند و به درستکاری و صداقت و نجابت. گفتم اینو برای شما بخونم، یکی هم برای من فرستادن، من اینا بگم یه ذره انتقادیه به من. گفتن که با عرض سلام و روز بخیر، ببخشید برنامه دامپزشکی هفته یک بار پخش می‌شود، خیلی کمه. همین کم هم شما داستان تعریف می‌کنید، 5 دقیقه وقت برنامه رو گرفتید، ممنون می‌شم لحاظ کنید. آقای دشتی از مالیک ببخشید، با داستان مجید که من گفتم بوده فکر کنم ناراحتیشون. یک دو تا پیامک دیگه اومدن، مثلا گفتن که 912-6-91-67 گفتن که راجع به اومگا 3 گفتن که ماهیای جنوب داره یا نه، و گفتن که این سم جیوهشون داستانش چیه، که بعد گفتن که آیا کبدش مثلا جذبش میکنه یا نه. مگه اجازه بدین حالا اینا رو به مرور میخونم بفهم.
خوش خدمتتون که خیلی تشکر میکنم از هموطنهای عزیزم که سوالای خوبی هم میپرسن و